أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. مهمترین مسئله‌ای که این آیات در برداشت و دارد همون مسئله تجسم اعمال و مسئله خلود کافران در نار است. چون تا حدودی مسئله اولا روشن شد، در حل مسئله ثانیه کمک میکند. مسائلی که در باره خلود اهل نار مطرح است در چند امر خلاصه میشد و میشود. امر اول، استفاده از ظواهر آیات است که به خوبی ظواهر آیات قرآن کریم دلالت میکند بر اینکه عده‌ای در آتش مخلدند. در دلالت اینها بر خلود عده‌ای در نار حرفی نیست به نحو قضیه موجب جزئیه، چون گرچه جهنم پر از تبهکاران خواهد شد طبق آیه لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین، ولی مخلدین در نار کمن و الان بحث در خلود همون گروه اندک است، یعنی همون کفار معاند و منافق لجوج که جزء اعد الخصام. پس ظواهر آیات به خوبی دلالت میکند بر اینکه عده‌ای در نار مخلدند. امر ثانی این است که آیا این ظواهر معارض عقلی یا نقلی دارد یا نه؟ معارض نقلی ندارد، برای اینکه آیات دیگری دلالت نمی کند بر اینکه بساط جهنم از بین می رود یا هیچ کس در نار مخلد نیست، بلکه ظواهر دیگر هم خلود را تأیید می کند، نظیر اون که در ادعیه هست در دعای کمیل و مانند آن که آمده است اگر قسم خدای سبحان نبود هرگز جهنم جای خلود و قرارگاه گروه خاص نبود و ما کانت لأحد فیها مقرن ولا مقاما، یعنی در اون دعایی که هست امیر به خدای سبحان عرض میکند، میگوید خدایا اگر چنونچه اون بیان قهرآمیز شما نبود و اگر سوگند یاد نمی کردی این جهنم دارالخلود برای احدی نبود و ما کانت لأحد فیها مقرن ولا مقاما، یعنی جهنم برای هیچ کسی که در او هست دارالقرار نبود. اما خب مشیت الهیت به این تعلق گرفت که مقام و جای اقامه و قرارگاه عده خاص باشد و اگر نبود اون قهر الهی جهنم دارالقرار برای احدی نبود و ما کانت، یعنی این نار، لأحد فیها مقرن ولا مقاما، یعنی ما کانت مقرن لأحد فیها، ممکن بود عده‌ای در آتش بسوزن ولی جهنم بر اینها دارالقرار نبود، اما شما این چنین تنظیم کردید. پس معارضات لفظی در کار نیست که خلود اهل نار را نفی کند تا انسان به فکر جمع بین این ادله های لفظی باشد. میماند یه سلسله ادله لفظی دیگر که با براهین عقلی هم همراه است و اون که خدای سبحان رحیم است و خدای سبحان عادل است. اگر خدای سبحان منتقم و قهار است، رؤوف و مهربان، رحیم و مهربان و عادل هم هست، باید همه اسمای حسنای خدای سبحان را در این مسئله ملحوظ داشت. قهرن مهمترین اشکالی که پیش می آید به مسئله رحمت و مسئله عدل الهی برمی گردد. ما همینجور خوندیم برای اینکه اون سوال پیش نیاد. نه بله خب معنام درسته دیگه. نه خبرش مقرن است، اون ظرف هست که مقدم شد. ما کانت مقرن لحدین فیها، ضمیر کانت به نار برمیگردد. خب برگردد، مزاحم نیست. نه آتش برای اهلش دارالقرار نمی بود. اگر مشیت الهی شما بر این تعلق نمی گرفت که جهنم را دارالقرار کنی، نار برای هیچ کسی دارالقرار نبود، برای هیچ کسی که در او هست، نه برای بیرونی ها. همین دیگه. نه اسم کانت ضمیریست به نار برمیگردد. نه خبر مؤخر است و ضمیرش هم اسم است و مقدم. و ما کانت لعهد فیها مقرن ولا مقاما، یعنی این نار برای هیچ کسی که در او هستند قرارگاه نبود، و اما مشیت الهی بر این تعلق گرفت که این دارالقرار باشه. علی ای حال، و اگر اشکالی هست درباره خلود اهل نار، فقط راجع به مسئله رحمت خدای سبحان و عدل خدای سبحان است که خدای رحیم چگونه ادی را برای ابد گرفتار میکنند. در جواب این دو اشکال باید در دو مقام بحث کرد، یکی ناظر به مقام رحمت حق است، یکی ناظر به مقام عدل حق. درباره رحمت ملاحظه فرمودید که خدای سبحان یه رحمت مطلقه دارد که فراگیر است و هر شیء مشمول اون رحمت است، یک رحمت خاصه دارد که در مقابل غضب است. این یک مطلب. مطلب دیگر آن است که رحمت خدای سبحان به معنای انفعال و عاطفه و سوزش قلب و امثال ذلک نیست. گاهی هم در این حال که به حسب ظاهر دیگران ممکن است عاطفه اعمال کنند، همون خدای رؤوف و رحیم دستور می‌دهد که اینجا جای اعمال عاطفه نیست. نظیر اجرای حدود که فرمود لا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله، و موارد دیگری هم هست که خدای سبحان اون را به عنوان رحمت می شمارد. خدای سبحان عالم را بر اساس رحمت و بر نقشه رحمت آفرید، یعنی همه عذابها و جهنمها و کیفرهای تلخ که در جای خود قرار می گیرد و همه بهشت و نعمتهایی که در جای خود قرار می گیرند، همه و همه بر اساس نقشه رحمت است. یعنی خدای رحیم نقشه عالم را طرح کرد که کجا عذاب کند و کجا لطف و رحمت کند. به اونجا هم که عذاب می کند رحمت است، چه اینکه اونجا که نعمت می فرستد رحمت است. پس نقشه عالم به دست رحیم است. اون رحمت مطلقه که مهندس عالم است، یک جا را محل رحمت خاصه قرار میدهد، یک جا را محل غضب مخصوص. اون رحمت خاصه مقابل دارد ولی رحمت مطلقه مقابل ندارد. مقابل رحمت مطلقه عدم است. و آیه سوره مبارکه اعراف تقریبا از جامع ترین آیاتی است که این سه مسئله را در بر دارد. یک این که رحمت خدا مطلق است و نقشه عالم به دست رحمت مطلقه حق است. مسئله ثانی آن است که یک عذاب مخصوص دارد که گروه خاصی را در بر می‌گیرد. مسئله سوم این که یک رحمت مخصوص دارد که گروه خاصی را شامل می‌شود. اون آیه 156 سوره اعراف است. وقتی سخنان موسی کریم سلام الله علیه را ذکر می‌کند، می‌فرماید به این که موسی کریم به خدای سبحان این چه عرض کرد: وکتب لنا فی هذه الدنیا حسنة و فی الاخره، یعنی خدایا برای ما اون چنان مقرر کن که هم در دنیا از حسنات و رحمت‌های خاصت برخوردار باشیم هم در آخرت. این دعای ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه دعای نوع انبیاست. اونگاه موسی کریم عرض میکند که انا هدنا الیک. هدنا مثل ادنا که عاد یهودو میشود ادنا، اینجا هاد یهودو میشود هدنا. هدنا یعنی رجعنا، هاد یعنی رجع، یهودو یعنی یرجعو، مثل عاد یهودو. هدنا متکلم الغیر از هاد یهودو است. انا هدنا الیک یعنی ما یهودی های راستینیم، ما اهل رجوعیم، ما حائدیم، ما راجعیم، به سوی تو برگشتیم. انا هدنا الیک، این دعای است موسی. اما خدای سبحان در این جواب همون سه مسئله اساسی را مطرح کرد. قال عذابی اصیب بهی من اشاؤ، فرمود من عذابی دارم که هر کرا بخواهم بر اساس اون مشیت حکیمانه معذب میکنم. عذابی اصیب بهی من اشاؤ. دوم و رحمتی وسعت کل شی، رحمت من شامل تمام موجودات می شود. هیچ چیزی نیست که مصداق شیء باشد به مشمول رحمت نباشد. این دو مطلب. سوم فس اکتبها للذین یتقون و یؤتون الزکات و الذین هم به آیاتنا یؤمنون. اون رحمت را من برای خصوص متقیان و زکات پردازان و مؤمنان به آیات الهی اختصاص میدهم. خب پس یک جا عذاب است، یک جا رحمت است. اون که همه را زیر پوشش میگیرد و فراگیر است رحمت مطلقه است. این که فرمود عذاب من به یک گروه خاص میرسد، بعد فرمود رحمت من به همه میرسد، معلوم شد اون رحمت مطلقه است که طبق رحمت مطلقه یک عده را تعذیب میکند و یک عده را میپروراند. نقشه عالم به دست رحمت مطلقه است. خدای رحمان نقشه کشی کجا را جهنم قرار بدهد، کجا را بهشت قرار بدهد، کجا را به عنوان سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام حسوما فهل ترا لهم من باقیه، یا اینها را اعجاز نخل خاویه قرار دادیم و مانندون قرار بدهد، کجا هم عده‌ای را بپروراند. نقشه به دست رحمت است، نه اینکه اون مهندس بی نقشه باشد یا مهندس دو قلم و دو نقشه در دستش باشد، یکی نقشه غضب یکی نقشه رحمت. این که عالم منسجم نمی شود. اگر یک عالم در خارج هست و هماهنگ و منسجم است، یک نقشه و یک مهندس این خطوط را ترسیم کرده است. خدای سبحان با وصف رحمت مطلقه خطوط نقشه عالم را ترسیم کرد که کجا عذاب باشد کجا رحمت. اونجا هم که عذاب است رحمت است، برای اینکه اگر اون عذاب را نفرستد دیگران هم به دنبال اون تبهکاران راهی همون راه می شود. لذا فرمود عذابی اصیبو بهی من اشا و رحمتی وسعت کل شی فسأکتبها، که این ضمیر ضمیر به عنوان استخدام به اون رحمت خاصه برمی گردد. فسأکتبها للذین یتقون و یؤتون الزکات و الذین هم به آیاتنا یؤمنون. نشانه این که هر چه در عالم اتفاق می افتد رحمت و نعمت است به لحاظ کل عالم، گرچه برای عده‌ای ناگوار باشد، همون آیه سوره انعام است. در آیه 45 سوره انعام این چنین فرمود فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. این یک آیه است. وقتی که فرمود عده از مستکبران در برابر انبیای الهی به مبارزه برخواستند، ما اونها را از نعم گوناگون برخوردار کردیم و در بعضی از مواقع اونها را آزمودیم، اونها متوجه نشدن و همچنان بر نسیان و غفلتشون ادامه دادن، ما اونها را ریشه‌کن کردیم و از بین بردیم. اخذناهم بغتتن فیضاهم مبلسون، اونا مبلس و سراسیمه شدن. اونگاه فرمود فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. فرمود ریشه ظالمین کنده شد، خدا را شکر. خب هم در برابر نعمت است، با اینکه این عذاب الهی است و قهر خداست. نفرمود ان الله منتقمون، ان الله شدید العذاب. فرمود خدا را شکر که ریشه ظالم برداشته شد. معلوم می شود اون رحمت مطلقه است که نقشه می کشد، عده را هدایت می کند، مهلت می دهد، راه های توبه را باز می کند، می گذارد. اگر کسی با داشتن همه این راه های توبه و انابه بر نگشت، چندین بار خدا مهلت داد دوباره بر نگشت، چندین بار خدا صرف نظر کرد سواره بر نگشت، اونگاه خدا ریشه کن می کند. بعد می فهمد خدا را شکر کنید، این نعمت است. معلوم می شود زمام کار به دست خدای رحمان است، نه خدای منتقم. انتقام را رحمت رهبری می کند. کجا انتقام بگیرد و کجا انتقام نگیرد؟ مثل انسان نیست که وقتی انتقام می گیرد برای تشفی خودش باشد، حالا هر چه شد. خدای سبحان که رحمت دارد، اون رحمت انتقام را هدایت می کند که کجا عفو کند و کجا انتقام بگیرد. لذا فرمود خدا را شکر کنید که دابر و اصل و ریشه ظالمین نکنده شد. اینجا هم برای تعظیم فاعل فعل مبنی للمفعول ذکر شد. در بعضی از موارد دیگر فرمود فقطعنا دابر الذین ظلموا، در این کلمه فرمود فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. خدایی که رب عالمیان است و باید عوالم را بپروراند، خدای سبحان بهترین راه پرورش را در این میداند که بعد از اتمام حجت به سالیان متمادی مهلت ریشه ظالم را برکند. فرمود این رحمت است. معلوم شود رحمت الهی رحمت عاطفی نیست. اونگاه در مقام ثانی بحث مقام عدل است، چون الان رحمت است و نعمت است که شکر دارد و در اینجا در برابر رحمت و نعمت خدای سبحان فرمود شما حمد کنید. این آیه سوره انعام با آیه سوره اعراف هماهنگ است. اونگاه مقام بعدی بحث که ناظر به عدل است باید وارد بشویم که این با عدل اله چگونه سازگار است. و بسیاری از مقام بحث های همین مقام اول که مقام رحمت است راهگشای مسئله عدل هم خواهد. نه، منظور آنه که رحمت خدا یه رحمت عاطفی نیست. انسان خیال بکرد که رحمت خدا رحمت عاطفی است، اومد بگد با خلود چگونه میسازد؟ اصلا خلود هم جزء مقتضیات رحمت است. یعنی خدا این که این فرمود. بسیار خوب، ما اگر خواستیم رحمت خدا را بشناسیم باید با بیان خود خدا بشناسیم که او چگونه رحمت دارد. آیا رحمتش عاطفی است یا رحمتش عبارت از آن است که هر مستعدی را به کمال لاغش برساند و کل نظام را بپروراند؟ خدای سبحان در قرآن کریم به ما حکمت یاد می‌دهد. اینا یعلمهم الکتاب والحکمه است، اینا حکمت‌های الهی است که یاد می‌دهد. می‌فرماید اگر من رحمت دارم، نعمت دارم، ربوبیت دارم و محمودم و حمیدم و هند مال من است، تنها در موارد رفاه و آسایش نیست، اونجایی هم که ریشه ظالم برکنده می‌شود اونجا هم من محمیدم، محمودم، اونجا هم جای حمد است، اونجا هم بگوید الحمدلله رب العالمین. و اگر ما رحمت خدای سبحان را شناسایی کنیم دیگر میبینیم که مسئله خلود با رحمت حق منافاتی ندارد. بسیار خوب، هند بالاخره در برابر کمال است و نعمت است و آسایش، چه به ما برسد چه به ما نرسد. حاشیه مولا عبدالله از عرف و لغت گرفت، این که نه حقیقت شرعی است، نه حقیقت متشرعه، نه حقیقت منطقی، نه حقیقت فلسفی، این امر لغوی است. این امر لغوی میگوید هم در برابر نعمت و رحمت است و خدا اون کسی که به کسی کمال میدهد یا کار خیر میکند محمود است. بسیار خوب، یک کار خیری کرد که صدایش میکنند، یک کمالی دارد انسان صدایش میکنند، پس کمال است. اگر نعمت نداشته باشد، کمال نداشته باشد که حمید نیست، ممدوح است نه محمود. مثل انسان لؤلؤ را مدح میکند، مدح تو لؤلؤ، این از لغت است که منطق را پیدا کرده. اون که بحث منطقی نیست که خطبه کتاب معنا کرده الحمدلله رب العالمین. شما تو مغنی هم برید همین است، تو متول هم برید همین است، تو کتاب منطقه هم برید همین است، تو کتاب های فقهی هم که برید همین است. این متون فقهی را که شارحان شرح میکنن اونا هم حمد میکنن، این کشف اللسان که قواعد معنا میکنه حمد را اینجوری معنا میکنه، یک فقیه که حمد را که در خطبه اون فقیه دیگر آمده این چی معنا میکنه، یه امر لغوی است. خواه فقیه معنا کند، خواه منطقی، خواه اصولی، خواه عادی، اگر یه موجودی کامل بود کمالش به دیگری رسید جای حمد است، اگر نه صرف کمال بود جای مدح است. خدای سبحان میفرماید شما شکر کنید. من دارم به عنوان یعلمکم الکتاب و الحکمه میگم اینجا جای شکر است، با اینکه قهر خداست و الحمدلله رب العالمین. اما بررسی دیگر مسئله رحمت خدای سبحان این است که اونها که اصل خلود را انکار کردن، احقاب را که پذیرفتن، حالا احقاب اگر جمع حقب است و حقب به معنای برهی از زمان، یا حقب است به معنای 80 سال یا یک قرن یا مدت هم من از زمان، بالاخره یه زمان طولانی رو قبول دارن، ولو چند قرن یک زمان طولانی رو قبول دارن، ولو 100 سال این رو که قبول دارن. خب ببینیم این 100 سال با رحمت خدای سبحان سازگار است یا نه. این 100 سال در خود جهنم هست، اما قیامت که 50,000 سال است او دیگه مفروغان هست. الان سخن از جهنم است، صحنه قیامت که 50,000 سال است. این 50,000 سال چیکار میکنن؟ این 50,000 سال برای مؤمنین به اندازه 5-6 دقیقه است، طبق همون روایتی که در سوره زهر آیه سوره معارج آمده که فهمود والذی نفسی بیده، وقتی زید بن ارقم عرض کرد که یا معاذ عرض کرد که ما اطول هاذا الیوم، چه روز طولانیش، یک روز 50,000 سال، حضرت فرمود والذی نفسی بیده، قسم به ذات کسی که جانم در دست اوست، این روز برای مؤمنین به اندازه صلات مکتوبه است، به اندازه نماز واجب خوندن، حالا یه نماز 4 رکعتی 10 دقیقه. 50,000 سال برای کسی که 50,000 گناه را پشت سر گذاشت، زیر پا گذاشت، در 50 مورد امتحان خوبی داد، این 50,000 سال میشه 5-6 دقیقه. خب نسبت به کافران چطور است؟ 50,000 سال دیگه. این 50,000 سال بونا چی میدن غیر از عرق و چرک؟ بو چی میدن در اون 50,000 سال؟ جای خود که نمیبینن. اون آیات قیامت رو اگه بررسی بفهمید معلوم میشود چقدر بر این کفار در همون مشعه قیامت سخت میگذرد. قبل از ورود در نار حالت انتظار هست، جای خودم چه نمیبینه. وقتی از حضرت سوال میکنن که اینا در این روز چه میخورن، فهمیدن که هر کسی مهمان سفره خودش هست. وقتی از امام سوال میکنن که اون روز کسی باز فرصت غذا خوردن دارد، فهمید بله بهشت یا غذا دارن، جهنم یا غذا دارن. انسان بالاخره اجوف هست و غذا میخورن، اون هر کسی در کنار سفره خودش نشسته، جای پای خود را هم که نمیبیند. رفیق او که مؤمن است در کنار او ایستاده است، یه فضای باز و روشنی دارد. این که در کنار اوست، این که جای تاریک است، جایی را هم که نمیبیند. خب این 50,000 سال چه میکند؟ حالا اگر کسی مؤمن بود یه مقدار معصیت داشت، 50,000 سال کمتر میشود، ولی حداقل آن است که نسبت به کافر لجوج مثل آل فرعون و صدام که 50,000 سال هست، در این که تردیدی نیست. خب این نسبت به قیامت که هنوز نرسیده به قیامت، این 50,000 سال چه میکنه؟ اگر ما رحمت خدای سبحان رو به عنوان یه رحمت عاطفی تلقی کنیم، این محظورات در پیش است. و ما اگر بدانیم گناه اونقدر بردی دارد که به صورت 50,000 سال در دالان عذاب ظهور میکنه، اگر ما بدانیم گناه یعنی چه، هیچ عاقلی دست به گناه نمیزنه، چه رسد به اون نیتهای پلید. در سوره مبارکه معارج وقتی خصوص روز قیامت را ترسیم می کند، می فهمد به این که آیه چهارم سوره معارج، تعرج الملائکتو بر روحو الیه فی یوم کان مقدارو 50,000 سنه. حالا ما می گوییم 50,000 سال به حساب دنیا که سال 365 روز، روز شب و روز شم 24 ساعت، که معلوم نیست این به کدوم حساب است، 50,000 سال از سالهای اخروی یا سالهای دنیا. در همون خطبه قاسی است امیر سلام الله علیه آمده است که شیطان 6,000 سال خدا را عبادت کرد، برای دیگران معلوم نیست لا یدرا من سن دنیا من سن الاخره. معلوم نیست 6,000 سال از سالهای دنیا که 365 روز است و هر روز هم شبان روز هم 24 ساعت، یا از سالهای آخرت است. سال آخرت همان است که در سوره مبارکه حج بیان کرد که ان یوما عند ربک که 1,000 سنه مما تعدون. آیه 47 سوره حج این است که و یستعجلونک بالعذاب ولن یخلف الله وعده. فرمود اینا شتاب زده از تو عذاب طلب میکنن، میگن عذاب چی شد؟ فرمود خدای سبحان که وعده شد تخلف نمی کند. و این یوما عند ربک که 1,000 سنه مما تعدون. بنابراین اون چی که در سوره معارج هست خیلی هم رقیق و نازل معنا بشود سالهای دنیاست. خب این هنوز به دالان جهنم نرسیده، 50,000 سال معطل است. و اون کسی که این مراحل را پشت سر گذاشته البته برای او معطلی ندارد. خب قدری متیقن آن است که نسبت به کافر لجوج این 50,000 سال هست. و این 50,000 سال با کسی که 100 سال گناه کرده چی جور در میاد؟ نه با رحمت خدا جور در میاد، نه با عدل خدا جور در میاد. اگر رحمت رحمت عاطفی نباشد و اگر هم عدل عبارت از اون باشد که خدای سبحان اعطا ربنا اعطا کل ذی خلق خلقه باشد، اونگاه هم عدل معنیش می شود، هم رحمت معنیش می شود، هم عظمت گناه معنیش روشن می شود. البته کسی که مؤمن باشد، متقی باشد، مشمول شفاعت باشد، او در بین راه تطهیر می شود. الان بحث خلود مال کسانی است که هیچ راهی برای درمان درد او نیست، استضاع فکری نداشت، معذور هم نبود، هیچ راهی برای توجیه تباهی او نبود از باب جهد و بها وستیغنه تا انفسهم. خب یه همچه آدمی 50,000 سال حد اقل با سالهای دنیا در عذاب است. ساحره قیامت را که ساحره میگن برای اینکه کسی خوابش نمیبرد، چون سحر باهای حوض یعنی بیداری. اون زمینی که انسان از ترس خوابش نبرد میگن ارض ساحره. خود این زمین بیدار است، یعنی یسحر و اهلها. خب اون روز کسی خوابش نمیبرد از شدت عذاب. از این جهت فیضه هم به ساحره، نه ساحره یعنی زمین باز. زمین باز را در آیه سوره دیگه مشخص کرد که فرمود یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا یذرها قاعا صفصفا لا ترا فیها عوجا ولا امتا. این نشانه باز بودن و پهنه زمین است که زمین بازی است، اما خصوصیت اون زمین را این آیه مشخص میکند که این زمین جای خواب نیست، خواب را از آدم میبرد. مثل عرض مسبعه، عرض مزعبه، اونجایی که زعاب فراوانن، سبع فراوانن، اون گونه از عراضی را میگن عرض اون ساحره. عرضی که پر مار و عقرب و درنده است میگن عرض اون ساحره، یعنی زمین بیدار. حالا یا به این معنا یا نه، واقعا عرض خودش بیدار است که تو حدیث و اخبارها به ان ربک و حالها. علی حال عرض اون ساحره. خب اینا که 50,000 سال نه غذا دارن مگر همون غسلین، نه طعام دارن مگر همون زریع، نه نوری دارن که جای خود را ببینن، این 50,000 سال چگونه با رحمت و الجو در میاد؟ سرش آن است که اون روز در مقابل شب نیست، اما خورد و خوراک را همونطوری که روایات فراوان دارد انسان در کنار مائده و سفره خودش نشسته است. در همون تتمه بحثی دیروز روایتی که از کتاب شریف القدیر خونده شد اون رو بخونیم تا معلوم بشود انسان چگونه غذا میخورد و از کجا غذا مینوشد و مهمان سفره خودش خواهد بود. اون روایتی که دیروز نقل شد از جلد 8 کتاب شریف القدیر است، صفحه 214. عنوان بحث همین است که لولا علیون لهلک عثمان، یعنی همونطوری که درباره دومی این چنین وارد شده است درباره سومی هم وارد شد. نه قیامت است نه نار، زمین قیامت این است. 50,000 سال اینا معطلن، بعد وارد جهنم میشن. خب این تازه قرنطینه است. این قرنطینه برای افراد روشن سالم 5 دقیقه معطلی دارد، یه شناسنامه و یه شناسایی و یه اذن و. در ذیل همین آیه سوره معارج که تعرج الملائکه و بر روح فیله فی یوم کان مقداره 50,000 سنه، در همین جا در یه جلسه خصوصی معاذ از رسول خدا سوال کرد که ما اطول هذا اليوم. مرحوم امین الاسلام در مجمع ذیل همین آیه نقل کرد که حضرت فرمود والذی نفسی بیده، این روز یعنی روز قیامت برای مؤمن مثل 5 دقیقه است، مثل نماز مکتوب است. حالا چقدر طول میکشه؟ این چند دقیقه تو این قرنطینه معطل است، بعد فتخلو آفیا خالدین. دیگران 50,000 سال تو این قرنطینه معطلن، بعد میگن به این که وارد جهنم بشید اونجا هم فتح الله بخاردین. سخن این است که این قیامت را با عدل و رحمت الهی چگونه نسبت به آل فرعون توجیه میکنن. و اگر معلوم بشود که انسان مهمان سفره خودش هست و عمل هرگز از بین نمی رود، اگر عمل قلبی نباشد یعنی روح طاهر باشد، انسان موحد باشد، مؤمن باشد، مسلمان باشد، خدا و قیامت و انبیا و اولیا و اهل بیت قبول داشته باشد، بعد گناه بکند، البته این گناه ها محدود است و کیفرش هم محدود است و پاک می شود. ولی اگر چون چه به اون کفر درونی رسید، اون که از بین نمی رود، که اون را باید در مسئله عدل و اون مقام ثانی که اشکال عقلی را توجیه می کند تر کنیم. اون حدیثی که در نوبت قبل جلسه قبل خونده شد این بود که ایشون میفرمایند اخرج حافظ العاصمی فی کتابه زین الفتی فی شرح صورت هلعطا من طریق شیخه ابی بکر محمد ابن اسحاق نقل کرد که ان رجلا اتا عثمان ابن عفان و هو امیر المؤمنین البته به زعمه و به یدهی جمجمتو انسان مجید فقال انکم تزعمون النار یعرضو علی هذا. گفت شما فکر میکنید که آتش رو برای عرضه کردن، برای در باره آل فرعون آمده است که النارو یعرضون علیها غدوان و عشیا. خب هر صبح و شام که کنایه از دوام است، این افراد کافر را جلو آتش نگه می‌دارند. خب این باید گرم باشد، حالا تو آتش نرفته بالاخره آتش دیده باشد. قرآن که دارد النارو یعرضون علیها، این مال قیا برزخ است. النارو یعرضون علیها غدوان و عشیا و یوم تقوم الساعت و ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. با عثمان گفت پس قرآن شما میگوید که این که مخصوصی به آل فرعون که نیست، هر کافری است. کفار در برزخ بر نار عرضه میشوند، جور آتش نگر میداره این رو، در قیامت وارد اشد العذاب میکنند. شما که میگویید تزعمون النار یعرضو علیها و انه یعذب فی القبر و انا قد وضعت علیها یدی فلا احس منها حرارت النار، من دست رو این سر و جمجمه گذاشتم حرارتی احساس نکردم، این سر گرم نیست. فسکت عنه عثمان و ارسل الى علی ابن ابی طالب المرتضی علیه افضل صلوات المسلمین یستحضره. فلما اتاه، وقتی که استعمیر سلام داری آمد و وفی ملع من اصحابه، حضرت با اصحاب و شاگردانش آمده، قال للرجل، عثمان به این سائل سؤال گفت اعد المسئله، سؤالتو تکرار کن. فعادها، سائل همون سؤال را دوباره تکرار کن. ثم قال عثمان ابن عفان عجب الرجل عنها یا ابا الحسن. پس تعمیر عرض کرد که شما جواب سوال این سائل رو بدید. فقال علی علیه السلام ایتونی به زند و حجر، فرمود این وسائل سنگ چخماخ رو بیارید. اون حجر، اون سنگ را، سنگ مخصوص را با اون زند که آتشگیر است برخورد بشود، برخورد کنن شعله پیدا میشود. فقال علی علیه السلام ایتونی به زند و حجر و رجل سائل و الناس ینظرون الیه، هم اون سائل نگاه میکند هم سایر ناظران و حاضر نگاه میکنند که حضرت چگونه میخواد این مشکل علمی را حل کند. فاتیه بهما، زند و حجر را برای حضرت حاضر کردند. فأخذهما، حضرت این دو را گرفت. و قدح منهما النار، این زند و حجر را به هم زد و از اینا آتش و جرقه جوشید. ثم قال للرجل زع يدك على الحجر، به این سائل فرمود دستت رو رو این سنگ بگذار. فوضعها عليه، اون شخص دست را رو این سنگ گذاشت. ثم قال علیه السلام زع یدک علی الزند، فرمود دستت را روی اون زند و اون آتشگیره بگذار. فوضعها علیه، دست را روی اون آتشگیره گذاشت. فقال علیه السلام هل احسست منهما حرارت النار، آیا هیچ کدام از اینها گرم بودن، حرارت آتش را احساس کردی؟ فبهت الرجل، مبهوت شد. فقال عثمان لولا علیون لهلک عثمان، اونا خیال کردن بر فرض که آخرتی هم باشد مثل دنیا، اگر هم قیامتی باشد مثل دنیاست، اونجا هم با این اوضاع میشود دخل و تصرف کرد و از عذاب دنیای رهایی پیدا کرد. اونگاه مرحوم امینی رضوان الله دارد که قال الامینی نحنو لا نرغب من عثمان ولید بیت امیه الهیته به امثال هذه العلوم التي هي من اسرار الكون وقد تقا اسد آنها معرفت من هو ارقا منه في العلم فكيف به. ما از او توقع نداریم اینها رو بفهمد، برای اینکه خیلی بالاتر از او اینا رو نمیفهمد. خب درست میگه، اگه نباشن اهل بیت انسان وقت معلوم میشود در چه ظلمتی به سر میبره. شما وقتی این کتب کلامی دیگران رو میبینید بعد با کتب کلامی امامی سری میزنید، اون وقت میبینید فاصله بین حزیز و اوج است. نه یک تشبیه بود معقول محسوس، منظور حضرت خواست فرماد که ما از درون نار الله المقدس التي تتلو على الافئده است. فرمود یه وقت یه هیزم جای دود کردن کسی رو در هیزم بیاندازن نیست، از درون آتش میجوشد، منتها یه دستی باید بهش برسد که اون دست آتش بجوشاند. فعل هرگز بی فاعل نخواهد شد، چه در دنیا چه در آخرت. اگر چنون چه مال حرام است که الذين ياكلون في بطونهم نارا انما ياكلون انوار الاتام الظلم انما ياكلون في بطونهم نارا، اگر عقیده است که نار الله المقدس تتل و علی الافئده، و همون طوری که نور بهشتیا را خود بهشتیا میدهند، نه آفتاب و ماه و اختران دیگر است، نه برق و چراغ دیگر، بلکه خود مؤمن است که نوره یسعى بین ایدیه و ایمانه، نورهم یسعى بین ایمانهم و ایدیهم. نار کفار هم خودشون میدن مگر در بهشت روشن نیست؟ خب اونجا که لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، بساط همه اختران برچیده شد و خسفت و خسف الشمس و القمر و جمع الشمس و القمر، بساط اینا که اذا النجوم منکدرت شد، اذا الشمس کورت شد، و الکواکب انتثرت شد، بساط همه این اختران برشیده شد. اونجا هم که جای سیمکشی و برق نیست، اما فضای بهش روشنه. های این روایات مراجع فرمید بینید که فضای بهش کی روشن میکنه غیر از مؤمن که نورهم یسعى بین ایدیهم و به ایمانهم. اونجا نور دیگر نیست، مؤمن است که نور است. خب این نور کجاست؟ در دنیا هست یا نه؟ البته در دنیا هست. صاحب دلان این نور را میبینن، برای دیگران این نور در قیامت ظهور میکند. خب اونهایی که فرمود افمن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، پس در دنیا نورانی هن، اونتا ایده میبینن ایده نمیبینن. همین مؤمن که امروز نورانیست، فردا نورش روشن میشود. یسعى نورهم بین ایدیهم، وگر اونجا آفتاب نیست که اتاق رو روشن کند. که در روایات بهش دارد که وقتی فضای بهش نور تازه میگیرد، سوال میکنن این نور چیست؟ جواب میکنن که مؤمن از غرفه به غرفه دیگر عبور کرد، نورش این فضا را روشن کرد. وگرنه اونجا که نور بیرونی نیست، نار بیرونی هم در جهنم نیست. اگر نار هست، نار هست جسمانی هست، پوست را میسوزاند. نار هست روحانی هست، قلب را میسوزاند. ولی همه و همه محصول اعتقاد و اخلاق و عمل است. اگر بهشت و جهنم یک وزان دارن، منتها جهنم در حد درکات است و پایین، بهشت در حد درجات است و بالا، از درون خود آدم در می آید. وقتی از درون در می آید فاعل می خواهد، چون فعل که بی فاعل نیست. انسان مبدع قابلی کار است، نه مبدع فاعلی. اونم که مؤمن شد تازه زمینه را فراهم کرد. لذا به خدای سبحان عرض بکند ربنا اتمم لنا نورنا، خدای نور ما را به ما بده. یعنی در دنیا وعده دادی ما این کار را انجام بکنیم بدیم، وعده دادی که در قیامت با نور بدی، حالا بده. دعا میکنه، نه اینکه خود انسان خود به خود بشود نیر، یا خود انسان خود به خود بشود نار. کاری که انسان انجام میدهد در حد علل قابلی است. یعنی وقتی انسان میخواد سرشماری کند، آمار بگیرد، انسان و عقیدش، انسان و اخلاقش، انسان و اعمالش را در لیست علل قابلی می نویسد، وگرنه کار به دست دیگری است. او رب عالمیان است.
خب حالا اگر کسی خواست سرشماری کند، علل یک کشاورزی را بررسی کند، کشاورز و بذرش، کشاورز و شیارش، کشاورز و کودش، کشاورز و پاسداری شبان روزش، همه اینها را باید در لیست علل قابلی بنویسد. اینا که فاعل نیستن، اونی که فاعل است و افاضه میکند و کار به دست اوست، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، سمت اوست، او خداست. هر کاری که انسان انجام میدهد در ردیف علل قابلیه قرار میگیرد، وگرنه فعل دیگری باید بدهد، خواه نار خواه نور. مؤمنم وقتی که نماز شب میخوند اینطور نیست که خود به خود نیر بشود. مؤمنی که نماز شب میخوند مثل کشاورزی است که خوب شیار کرده، خوب بذر کرده، خوب کود ریخته، خوب مواظبت کرده، خوب سمپاشی کرده، منتظر است. کافرم که بد رفتاری کرده، هنزل بذر هنزل پاشیده و منتظر است. اون که صورت افاضه می کند رب العالمین است، نه اینکه انسان خود به خود بشود نیر یا خود به خود بشود نور نار، این چنین نیست. اگر نباشد معذب نیست. نه، این نار الله قلب را می سوزاند، اون کلمان از یه جرود هم بدل هم جردن غیره ها هم جسم را می سوزاند. ولی منظور آن است که این کار قلبی، عقاید و اعتقادات و اخلاق قلبی به صورت نار در می آید، در موقعش خداست، وقودش انسان است، موقعش خداست. و اگر ثابت بشه در بحث‌های بعد بخواست خدای سبحان که روح مجرد است، عقاید مجردن، نیات مجرد است، اخلاق مجرد است، زوال پذیر نیست، خدای سبحان به این امور مجرده فیض مناسب با اینها خواهد داد. والحمدلله رب العالمین.